استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 236، صفحه 457، تاریخ 6 اردیبهشت ماه سال 1371.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السادس و هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة باختياره ما يعلم به البراءة تفصيلا أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك؟ بحث در تنبیهات شک در مکلف و به و شبهه وجوبیه می باشد. 5 تنبیه رو اشاره کردیم. تنبیه ششم این است که می فرمایند ما گفتیم در مشتبهین و در محتملات باید احتیاط کرد. در بحث قبله به 4 طرف نماز خوند یا نماز ظهر و جمعه خوند، این ثابت شد. حالا بحث اینه که آیا این احتیاط کردن و به 4 طرف نماز خوندن در وقتی هم که انسان تمکن داره از به دست آوردن واقع و تمکن داره از علم تفصیلی، آیا بازم احتیاط کردن جایز است یا جایز نیست؟ مثلا در بیابان امر قبله برش مشتبه هست، میتونه بره از کسی سوال کنه و قبله واقعی رو به دست بیاره، آیا میتونه سوال نکند و با احتیاط نماز رو به 4 طرف بخواند یا نه؟ و به عبارت دیگر شرط احتیاط آیا عدم تمکن از امتثال تفصیلی است یا نه؟ اگه امتثال تفصیلی هم ممکن باشه باز میتونه احتیاط کنه. در مسئله 2 قول مشهور علما قائلند به این که اگر امتثال تفصیلی با فحص بحث و جستجو ممکن است، نوبت به امتثال اجمالی نمی رسد. چرا؟ به خاطر این که در مأمور به قصد وجه و قصد تعیین لازم است. در وقتی ما میتونیم از اینها دست برداریم که ضرورت ایجاب کنه. اگه ضرورتی در مسئله نباشه، چرا ما به چهار طرف نماز بخوانیم که قصد تعیین ساقط بشه؟ باید بریم علم پیدا کنیم، علم تفصیلی، قبله رو تشخیص بدیم تا نماز رو با قصد وجه و قصد تعیین بخوانیم. شیخ انصاری در این تنبیه به همین یک قول و دلیلش اشاره میکنه. قول دوم که قائلند به این که احتیاط کافیه و نمیخواد آدم دنبال امتثال تفصیلی برود، این قول و دلیلش رو ذکر نمی کند و خودشونم نظری رو اینجا انتخاب نمی کند. می فرماین سیعت الکلام و فی اما در خاتمه بحث براءت و اشتغال در صفحه 299 از رسائلهای چاپ قدیم، چاپ مرحوم رحمت الله، در اونجا ایشون مفصل وارد بحث میشن. نظر ایشان هم این است که اگر امتثال تفصیلی ممکن باشه، نوبت به احتیاط و امتثال اجمالی نمی رسد. خب جهت دیگه داره، حالا اونجا میرسیم، اونجا مراجعه بفرمید. صفحه 299 حواست صفحه، فکر میکنم سطر 15 و اینها هست، اونجا مفصل بحث راحتی هم هست، مراجعه کنید، مطالعه کنید، مفصل بحث رو بیان میکنم. پس نتیجه این که نظر شیخ انصاری این است تا وقتی که امتثال تفصیلی ممکن است، نوبت به احتیاط و امتثال اجمالی نمیرد. در پایان این تنبیه یه فرعی رو ذکر میکنم که نتیجه این قول است. میفرمایند پس بنابراین قول که امتثال تفصیلی لازمه، اگر یه واجبی از دو جهت مشتبه شد، مثلا طرف میخواد نماز صبح بخونه، فرض کنید هم قبله مشتبه هست و هم لباسش، دو تا لباس داره که اجمالاً میدونه یکی پاک یکی نجس، کدام یکیه نمیدونه، و قبله هم مشتبه هست، که نتیجتاً این آقا باید 8 تا نماز بخونه به هر جهتی، 2 تا نماز صبح با 2 لباس. حالا اگر از یک جهت تونست رفع شبهه کنه، مثلا از جهت لباس میتونه علم تفصیلی به دست بیاره که کدام لباس پاک است، اینجا واجب است که از این جهت شبهه رو برطرف کنید، ولو از جهت قبله شبهه باقی باشه، یعنی لباس پاک رو تشخیص بده، 4 تا نماز بخونه به 4 طرف به جای 8 نماز. این هم فرعی که در پایان تنبیه ششم متعرض میشن. تنبیه رو بخون. از سادس و تنبیه ششم، هل یشترط فی تحصیل العلم الاجمالی بالبراءه بالجمع بین المشتبهین عدم التمکن من الامتصال التفصیلی؟ آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت ذمه؟ چجور تحصیل کنیم علم اجمالی رو به براءت ذمه؟ به جمع بین دوتا مشتبه. شما به جای این نصف خط خط بکشید بگید آیا شرط است در احتیاط کردن در امتثال به طور اجمال، آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت ذمه به جمع بین دو مشتبه، آیا شرط است در احتیاط کردن در محتملات رو آوردن عدم تمکن، آیا شرط است عدم تمکن از امتثال تفصیلی؟ وقتی امتثال اجمالی درسته که امتثال تفصیلی ممکن نباشد، به ازالت شبه امتثال تفصیلی کنیم، به این که شبهه رو زائل کنیم. در این کتاب های جدید اینجا او داره، او اختیاره که غلطه، او نیست، به جاش واو هستش. آیا شرط است در تحصیل علم اجمالی به براءت ذمه به جمع بین دو مشتبه عدم تمکن از امتثال تفصیلی به ازاله شبهه؟ شرط است که انسان متمکن نباشه از علم تفصیلی؟ اگه متمکن نبودی از امتثال تفصیلی میتونی احتیاط کنی؟ و شرط است اختیار کردن این مکلف اون چرا که علم دارد به سبب اون چیز براءت را تفصیلا؟ آیا شرط است علم تفصیلی به براءت ذمه پیدا کنه؟ اگر علم تفصیلی به براءت ذمه ممکن نبود، نوبت به امتثال به طور اجمال و احتیاط کردن میرسه؟ ام یجوز الاکتفاء به، یا نه جایز از اکتفا کردن به اون امتثال اجمالی، به اون تحصیل علم اجمالی، و این تمکن من ذلک، ولو متمکن باشد از اون امتثال تفصیلی، ولو امتثال تفصیلی میتونه، لازم نیست امتثال تفصیلی کنه، ولو میتونه بره سوال کنه طرف قبله رو مشخص کنه، لازم نیست بره سوال کنه، 4 تا نماز به 4 طرف بخونه کافی. فلا یجوز انقدر علی تحصیل العلم، این فلا یجوز نتیجه قول اول هست، نتیجه قول اول اینه که جایز نیست اگر مکلف قادر است بر تحصیل علم به عرض کنم که قبله، اگر میتواند علم تفصیلی به قبله پیدا کند یا اگر میتواند تعیین کند واجب واقعی رو که بیان از قصر و اتمام میباشد، میتونه سر چهار پرسخ بره سوال کنه، متراژ و مسافت رفتنش مشخص بشه، نمازش قصر یا تمام بخونه، یا ظهر و جمعه میتونه بره سوال کنه ببینه وظیفش نماز ظهره و یا نماز جمعه میباشد. خلاصه جایز نیست، اگر قادر بر تحصیل علم تفصیلی هست جایز نیست امتثال کردن به جمع بین مشتبه ها. اگه علم تفصیلی ممکنه جایز نیست امتثال به طور اجمال باشه بین مشتبه ها جمع کنه. حالا کدام یکی از این دو قوله؟ میفرمایند دو وجهه بلکه دو قوله است. ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اکثر قول اول میباشد. تا وقتی امتثال تفصیلی ممکنه نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد. چرا؟ دلیلش اینه، واجب قصد وجه میخواد، قصد تعیین میخواد. اگر ما قصد وجه و قصد تعیین رو ممکن باشه بیاوریم، نوبت به این نمیرسه که ما به چهار طرف نماز بخونیم که قصد وجه و تعیین نداشته باشه. لوجوب اقتران الفعل المأمور به اندهم به وجه الامر، به خاطر این که واجب است همراه باشد فعل مأمور به در نزد علما به وجه امر، یعنی قصد وجه باید باشه. و اینجا اگر به چهار طرف نماز بخونیم قصد وجه وجود نداره، پس باید دنبال امتثال تفصیلی بریم تا قصد وجه ممکن باشه. خب این یک قول اشاره کردن، دلیلش هم گفتن، دیگه متعرض بقیه مسائل نمیشن. سیعت الکلام فی ذلک، کلام در این مسئله خواهد آمد در نزد تعرض به شروط براءت و احتیاط انشاءالله. در پایان همین بحث براءت و اشتغال یک خاتمه ای دارن، بعد از اینکه این تقسیمات تمام میشه، فکر میکنم حدود 20 صفحه بعد، یک خاتمه ای دارن ایشون در شرایط عمل به براءت و احتیاط، در اونجا متعرض مسئله میشن که ما نظرشون رو عرض کردیم. در پایان فرعی ذکر میکنن، میفرماین یتفرع و علی ذلک. حالا فرع بر این مبنا و قول اول اینه، انهو لو قدر علی العلم تفصیلی من بعض الجهات، اگر امر بر طرف مشتبه شده باشه از دو جهت، از یک جهتش میتونه علم تفصیلی پیدا کنه، از یک جهت نمیتونه علم تفصیلی پیدا کنه، تا جایی که میتونه باید علم تفصیلی رو به دست بیاره. اگر قادر است بر علم تفصیلی از بعضی از جهات و عاجز می باشد از اون علم تفصیلی از جهت دیگر، در مثال ما از جهت لباس میتونه علم تفصیلی پیدا کنه، ولو عاجز از جهت قبله نسبت به علم تفصیلی، فالواجب مراعات العلم التفصیلی من تلک الجهت، واجب این است که علم تفصیلی رو مراعات کند از این جهت لباس. مثال میذارن همون مثال، فلا یجوز، جایز نیست، این قدر علی صوب طاهر المتیقن، جایز نیست فرد اگه قدرت داره بر جامعه پاک متیقن ولی عاجز است از تعیین قبله، جایز نیست چکار کنه؟ تکرار و صلات به صوبین المشتبهین الی اربع جهاتین، جایز نیست نمازشو تکرار کنه در دو جامعه مشتبه به چهار جهت، جایز نیست هشت نماز بخونه، بگه خب یکی از این جامعه پاکه یکی نجس، به هر طرف دو تا نماز میخونم، نمیرم سوال کنم فحصو جستجو کنم، جایز نیست. چرا؟ به تمکنی من العلم التفصیلی، چون متمکن این مکلف از علم تفصیلی به این مأمور به از حیث طهارت صوب. وین لم یحصل، ولو حاصل نشده مراعات اون علم تفصیلی علل اطلاق، ولو از جهت دیگر به طور مطلق من جمیع الجهات نمیتونه علم تفصیلی رو مراعات کنه، ولی از یک جهت که میتونه از همون جهت باید علم تفصیلی رو مراعات کنه. از سابع لو کان الواجب المشتبه امرین مترتبین شرط. تا اینجا بحث ما در موردی بود که یک مشتبه داشته باشیم و این مشتبه مردد باشد بین چند محتمل، یک نماز مردد بین چهار جهت هست، مثلا یه نماز مردد بین اینه که با این لباس خونده بشه یا با آن لباس. در تنبیه هفتم یه فرض دیگری رو، یه قسم دیگری رو از مشتبهات عنوان میکنن و حکمش رو توضیح میدن. خلاصه این قسم اینه، اگر موردی باشد مشتبه ما دو شیء باشند و آن هم دو شیئی که مترتب بر یک دیگرند، یعنی یکی باید بعد از دیگری انجام بشه، مثلا نماز ظهر و عصر است مردد است بین قصر و تمام، یا ظهر و عصر مردد بین چهار جهت است. در اینجا احتیاط کردن به چهار شکل متصور است. چهار جور میتونیم احتیاط کنیم. فعلا طریقه اول و دوم رو متعرض میشیم و روش حرف میزنیم. طریقه اول از احتیاط که به اجماع همه علما درست است و مجزی است به این شکل است که واجب اول رو با جمیع محتملاتش بیایم انجام بدیم. نماز ظهر رو هم به صورت قصر و هم به صورت تمام بخوانیم. که نتیجتاً علم تفسیری داریم که وظیفه نماز ظهر انجام شده. اگه قصر بوده خوندیم، اگه تمام بوده خوندیم نماز ظهر. و بعد بیاییم محتملات نماز عصر رو بخونیم. و به عبارت علمی فراق ذمه یقینی پیدا کرده ایم از واجب اول، بعد مشغول شدیم به واجب دوم. این یک طریقه، جای بحثم نداره، همه قبول. طریقه دوم این است که ما بیاییم ابتدا یک محتمل از واجب اول رو بخوانیم، مثلا نماز ظهر رو قصر بخون، بعد بیایم از واجب دوم یه محتمل انتخاب کنیم همجنس با محتمل اول، یعنی بیایم نماز عصر رو هم به صورت قصر بخونیم. و بعد دوباره یک نماز ظهر تمام بخونیم و یک نماز عصر هم تمام بخونیم. این طریقه دوم که بعد از پایان چهار نماز یقین داریم وظیفمون رو انجام دادیم. آیا این طریقه درست است یا این طریقه احتیاط صحیح نمی باشد؟ شیخ انصاری می فرمایند اینجا بحث مبنایی هست، بر طبق یک مبنا این طریقه طریقه درستی است و بر طبق مبنای دیگر این طریقه صحیح نمی باشد. حالا چهار خط بخونیم بعد وارد اون مبانی بشیم. السابع لو کان الواجب المشتبه امرین مترتبین شرعا، اگر واجب مشتبه ما دو امر مترتب بر یک دیگر باشد شرعا. بحث ما در این قسمه، تا حالا بحثمون در این بود یک واجبی مشتبه شده بین چهار احتمال. خب گفتیم احتیاط لازمه، یه جورم بیشتر نداشت احتیاط کردن، یه نماز به چهار طرف بکن. ولی اگر واجب مشتبه ما دو امر باشه، اولا اونم دو امری که مترتب باشن بر یک دیگر، یکی باید بعد از دیگری باشه، نماز عصر رو نمیشه قبل از نماز ظهر خوند، اینا بر یک دیگر مترتبن. اگر واجب مشتبه دو امر مترتب باشد شرعن، مثال میزنن مثل ظهر و عصری که مردد بین قصر و تمام می باشن، یا ظهر و عصری که مردد بین جهات اربع می باشن. ظهر و عصر مردد شده بین چهار جهت، اول ظهر بعد عصر، بینشون هم ترتیب هست. اینجا چه کنیم؟ برای احتیاط کردن چه راهی پیشنهاد میشه؟ چهار طریقه داره. طریقه اول، فهل یعتبر فی صحت دخول، آیا معتبر است در صحت وارد شدن در محتملات واجب لاحق که واجب دوم باشه؟ آیا وقتی صحیح است وارد خوندن محتملات واجب دوم بشیم، واجب لاحق وارد خوندن نماز عصر بشیم؟ آیا شرط است الفراق الیقینی، این که فراغ یقینی داشته باشیم از اون واجب اول به اتیان جمیع محتملاتش؟ باید اول تمام محتملات واجب اول رو بیاریم، نماز ظهر رو به صورت قصر به صورت تمام بخونیم، وقتی تموم شد علم تفصیلی داشتیم که نماز ظهر رو انجام داده ایم، بعد شروع در نماز عصر بکنیم. این احتمال اول. کما سر رهبی تصریح کرده به این مسئله در کتاب موجز، شرح موجز، مسالک، روز، مقاصد عرض کنم که علیه، این احتمال اول. حالا یک عرض کنم که اشاره هم داریم که سه چهار تا کتاب اینجا ذکر شده، نهایت الاحکام و مدارک هم بعد ذکر شده. راجع به همین چهار پنج کتاب یه تحقیق خلاصه‌ای برای ما بیارن، کتاب موجز چه کتابیه، مؤلفش کیه، خلاصه‌ای از کتاب شرح موز، شرح موجز چه کتابیه، مؤلفش کیه، مسالک، روز، مقاصد العلیه، نهایت الاحکام بعد، مدارک بعد. یکی از ضعف‌های بزرگ ما عدم شناخت این کتب عرض کنم که دقیق و عمیق فقهی ما هستش که حتی ما با عرض کنم که اسامیشون هم آشنا نیستیم. اگر دوستان فرصتی داشتن و یه هفته این فرصت باشه دیگه فرصتی داشتن خلاصه یه چیزی یاد داشت کنن از این کتاب ها برای ما بیارن تا ما هم استفاده بکنیم خوب. حالا این یه احتمال ام یکفی فیه فعل و بعض محتملات الاول اصلا طریقه دوم یا کافی است در این واجب فعل بعضی از محتملات اول اونم به این شکل به حیث و یقتع به حصول ترتیب به جوری که انسان قطع داره به این که ترتیب حاصل شده ولی که قطع داره بعد از اتیان به مجموع محتملات مشتبهین بعد از این که هر چهار نماز رو خوند یقین پیدا میکنه که هم نماز ظهر رو خونده و هم نماز عصر رو به ترتیب بله ما ان نهایت الاحکامه که این قول از نهایت الاحکام نقل شده و از کتاب عرض کنم که مدارج مثال میزنن فیعتی به ظهر و عصر قصرا پس انجام میدهد یک نماز ظهر و یک نماز عصر رو به صورت قصر نماز ظهر رو قصر میخونه بعدم نماز عصر رو به صورت قصر میخونه ثم بهما تماما بعدم نماز ظهر و عصر رو به صورت تمام میخونه اینم قول دوم. حالا آیا اون قول اول که ما گفتیم به اجماع همه علما و طریقه اول درسته هیچ اشکالی نداره این طریقه دوم هم کافیه یا نه؟ اینجا قولان دو قولن متفرعان علی القول المقدم فی الامر الصادر که این دو قول متفرعن بر اون قولی که در تنبیه ششم بیان کردیم من وجوه به مراعات العلم التفصیلی معل امکان. دقت کنید قبل از بیان این دو قول و دو مبنا یه مقدمه رو عرض می‌کنم. مقدمه این است که کسانی که در تنبیه ششم می‌گفتند رعایت علم تفصیلی در حد امکان لازم است و تا وقتی علم تفصیلی ممکن است نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد این آقایان برای نظریشون دو مبنا و دو ملاک دارن. بعضی از این آقایون میگن علم تفصیلی لازم است به خاطر قصد تعیین چون واجب قصد تعیین میخواد و به عبارت دیگر تردید در واجب درست نیست نفس واجب باید معین باشه واجب نمیشه به صورت مردد انجام بشه لذا میگفتن علم تفصیلی لازم است و بعدم دقت کردید در فرع آخر اشاره کردن که علم تفصیلی اگه از یک جهت ممکن باشه باید اون جهت رعایت بشه تا محتملات کم بشه و تردید در واجب به حد اقل برسه. مثلا گفتم لباس پاک باید محرز بشه، تا 8 نماز صبح بیاد به 4 نماز، با لباس پاک نماز صبح بخونه به 4 طرف که بیان کرد. پس نتیجه این مبنا این است که علم تفصیلی لازم است به خاطر این که تردید در واجب یا از بین بره و یا کم بشه. در بعضی جا تردید در واجب از بین میره با علم تفصیلی، در بعضی جا هم کم میشه، 8 نماز میاد به 4. پس نتیجه این مبنا این است که اگر در جای علم تفصیلی بود و نبودش یکسان بود، به این معنا که اگه شما علم تفصیلی هم داشتید میخواست 4 نماز بخونید، اگه علم تفصیلی هم نداشتید باز میخواست 4 نماز بخونید. حالا مثالش بعدا میگیم چطور میشه، فعلا فرض مسئله رو داشته باشید. اگه علم تفصیلی محتملات واجب رو کم نمی کرد لازم نیست شما علم تفصیلی پیدا کنید و امتثال اجمالی کافی است. این یک مبنا. حالا به مبنای دوم کار نداریم، بر طبق همین مبنا حساب می‌کنیم. بر طبق این مبنا این طریقه دوم صحیح است و هیچ اشکالی نداره، به خاطر اینکه این آقایان میگن در طریقه اول شما 2 نماز ظهر میخواندید و بعد یه علم تفصیلی میامد، علم تفصیلی داشتید که واجب واقعی ظهر رو انجام دادید، خیالتون از ظهر راحت، وارد نماز عصر می شدید، 2 نماز عصر می خوندید می شد 4 نماز، علم تفصیلی پیدا می کردید، نماز عصر هم انجام شد. این آقایان میگن بر طریقه دوم بازم 4 نماز خونده میشه، فقط شما مرتبه اول که نماز ظهر رو شکست خوندید وارد نماز عصر که میخواید بشید علم تفصیلی ندارید که نماز ظهر به تمامه امتثال شد، یعنی علم تفصیلی ندارید که واجب واقعی رو انجام دادید، فقط مشکلش همینه، بعد وارد نماز عصر میشه. و ما در مقدمه گفتیم علم تفصیلی اگر محتملات واجب رو کم کرد لازمه باشه، ولی اگر محتملات واجب رو کم نکرد و بازم همون 4 احتمال بود، علم تفصیلی لازم نیست. شما یه نماز ظهر شکسته میخونید، دیگه علم تفصیلی ندارید. یه نماز عصر دیگه شکسته میخونید، میشه 2 تا نماز. 2 تا نماز دیگه هم تمام میخونید، میشه 4 تا نماز. در پایان یه علم تفصیلی هم دارید که وظیفتون انجام دادید، پس بازم شد 4 تا نماز. فقط در طریقه اول یه علم تفصیلی در بین نمازها پیدا می شد که در طریقه دوم این علم تفصیلی پیدا نمی شه، به اشکالی هم نداره. علم تفصیلی که محتملات رو کم نکنه وجودش کل عدمه. این خلاصه قول اول و مبنای اول در اینجا. سوال دارم بگیم بعد به مبنای دوم نمیرسیم. سوال: ما یک اصل استصحاب داریم که مانع از طریقه دوم است، و اصل استصحاب این است که نماز ظهر رو که شما شکسته خوندید شک دارید ذمتون بری شد از نماز ظهر یا نه. اصل اشتغال ذمه است به نماز ظهر، و تا وقتی ذمه مشغول نماز ظهر باشه شما نمیتونید نماز عصر بخونید. پس طریقه دوم باطل شد. شیخ انصاری جواب میدن، میفرمایند جای استدلال به این اصل استصحاب نمی باشد، به خاطر اینکه لزوم احراز ترتیب در حین عمل در نمازهای واقعی لازمه. ولی در 4 نمازی که از باب مقدمه علمیه شما این نمازها رو میخوانید، همینقدر که بعد از خوندن نمازها یقین پیدا کردید که نماز ظهر و عصر به ترتیب خونده شده کافی است. و لازم نیست در حین عمل شما یقین داشته باشید به ترتیب، بعد از عملم که ترتیب مشخص باشه و معلوم باشه کافی است. و در اینجا بعد از عمل ترتیب مشخص است، معلوم. این مبنای اول و قول اول. عبارت رو بخونیم. بله، قولان متفرعان علی القول المقدم فی الامر الصادر. در این که آیا این طریقه دوم درسته یا نه، دو قوله که این دو قول متفرع است بر قول مقدم در امر صادر، که اون قولی که مطلبی که در امر ششم گذشت چی بود؟ من وجوب مراعات العلم التفصیلی، واجب است مراعات علم تفصیلی حتی الامکان. در تنبیه ششم آقایون میگفتن علم تفصیلی حتی الامکان باید رعایت بشه. خب این که علم تفصیلی باید رعایت بشه دو تا مبنا داره. چرا باید علم تفصیلی رو رعایت کرد؟ به خاطر دو تا مبناست که مراعات علم تفصیلی مبنی هستن، یا اون دو قول بگیم مبنی هستن، علا انهو، برای اینکه شأن چنین است. هل یجب و مراعات و ذالک من جهت نفس الواجب، آیا واجب است مراعات کنیم علم تفصیلی رو به خاطر خود واجب؟ یعنی علم تفصیلی رو رعایت میکنیم به خاطر اینکه قصد تعیین لازمه، به خاطر اینکه در واجب تردید پیش نیاد. علم تفصیلی رو رعایت میکنیم به خاطر اینکه محتملات واجب به حد اقل برسه. خلاصه علم تفصیلی رو مراعات میکنیم به خاطر نفس واجب. فلا یجب، نتیجتا واجب نیست مراعات کنیم اون علم تفصیلی را، الا اذا اوجبه، مگر در جایی که باعث بشود مهمل گذاشتن اون علم تفصیلی را، باعث بشود تردد را در اصل واجب. اگر در جایی شما به دنبال علم تفصیلی نرفتید، واجب مردد باشه، چند محتمل داشته باشه، یا محتملاتش زیاد باشه، اونجا واجب مراعات علم تفصیلی. مثل تکرار صلات در صوبین مشتبهین به چهار جهت، فإنه یوجب ترددن. پس به درستی که این تکرار صلات در دو جامعه مشتبه به چهار جهت باعث می شود تردد را در واجب، زائد بر اون ترددی که حاصل شده از جهت اشتباه قبله. اگر اینجا علم تفصیلی رو مهمل بذارید رعایت نکنید، باعث تردید بیشتر میشه. 8 نماز باید بخونید، به هر طرف 2 نماز بخونید با این دو جامعه مشتبه. و کما یجب رفع تردد، پس این آقایان میگن چنانچه رفع تردد واجبه حتی الامکان، کذالک واجب است تقلیل تردد. همچنین واجب است شما این تردد در واجب رو کم کنید، از 8 محتمل اگه میتونید به 4 محتمل برسانید. این لازم و واجبه علم تفصیلی. پس ملاک اینه، مبنا اینه، علم تفصیلی باید مراعات بشه. چرا؟ به خاطر اینکه تردد در واجب یا از بین بره یا کم بشه. اما اذا لم یوجب، اما اگر جایی باعث نشود مهمل گذاشتن علم تفصیلی رو، اگر شما علم تفصیلی رو کنار گذاشتید، باعث نشود تردد زائد رو در واجب. شما اگر علم تفصیلی رو کنار گذاشتید، بازم محتملات بیشتر نمیشه. فلا یجب، پس واجب نیست رعایت این علم تفصیلی. میتونید علم تفصیلی رو کنار بذارید، کما فی ما نحن فی، چنانچه در مثال ما همین طوره. شما اگه 2 نماز ظهر پشت سر هم خوندید، علم تفصیلی پیدا میکنید بی که نماز ظهر اتیان شده واقعا، بعدم 2 نماز عصر میخونید، میشه چند تا نماز با اینکه علم تفصیلی رو رعایت کردید؟ میشه 4 نماز. خب وقتی هم که این علم تفصیلی عرض کنم که بعد از نماز ظهر رو رعایت نکنید، بازم همون 4 نمازه. یه نماز ظهر میخونید قصر، ولی علم تفصیلی ندارید بی که واجب واقعی رو اتیان کردید. یه نماز عصر هم میخونید قصر، باز یه نماز ظهر تمام میخونید، یه نماز عصر هم میخونید تمام، بازم میشه 4 نماز. علایال اون علم تفسیری که در وسط عمل عرض کنم برای انسان پیدا می شود، اون علم تفسیری چه باشه و چه نباشه محتملات چهار مورده. پس بنابراین واجب نیست مراعات این علم تفسیری. فإن الاتیان توضیح میدن، زیرا اتیان به عصر مقصوره، نماز عصر شکسته، بعد از نماز ظهر شکسته، شما علم تفسیری رو رعایت نکنید، نماز عصر رو شکسته بخونید بعد از نماز ظهر شکسته، لا یوجب ترددن زائدن، باعث نمی شود تردد بیشتر را، محتملات بیشتر را بر اون ترددی که حاصل شده از جهت قصر و اتمام، باعث نمی شود که تردد بیشتر بشه از اون ترددی که حاصل شده از جهت قصر و اتمام. بازم فقط چهار تا نمازه، لأن العصر المقصوره، به خاطر اینکه نماز عصر شکسته، امکانت مطابقتا للواقع، اگر مطابق با واقع باشه می باشد واجد شرائع. یعنی خلاصه شما بعد از عمل یقین دارید ترتیب هستش، نماز عصر شکسته اگه مطابق با واقع باشه، اگه واجب باشه، خب واجد شرایط بوده، یعنی بعد از نماز ظهر شکسته بوده. اگرم نماز عصر تمام واجد شرایط باشه، خب باز قبل ظهر تمام رو خوندید، پس بعد از عمل یقین دارید که ترتیب رعایت شده. و هو ترتب علی الظهر، و اون نماز عصر شکسته ترتب بر ظهره، یعنی این شرط ترتب بر ظهره، شرط واجد شرط بوده نماز عصر. خلاصه نماز عصر شکسته اگه واجب باشه، خب پشت سر نماز ظهر شکسته بوده، پس شرط ترتیب رعایت شده. و این کانت مخالفتا للواقع، اگه نماز عصر شکسته در واقع واجب نبوده، خب پس اصلا نماز ظهر شکسته هم واجب نبوده، همه رو بشور بریز کنار، نماز ظهر تمام واجب بوده، نماز عصر تمام واجب بوده، پشت سر هم بوده، بازم واجد شرایط بوده. و این کانت مخالفتا للواقع، اگر اون نماز عصر شکسته مخالف واقع بوده، نفعی ندارد واقع شدنش مترتب بر ظهر واقعیه. اگه نماز عصر شکسته خلاف واقع بوده، شما نماز عصر شکسته هم بعد از نماز ظهر تمام هم که بخونید فایده نداره، لأن ترتب، به خاطر اینکه ترتب ترتیب بین دو تا نماز همان او بین دو واجب است، واقعا ترتیب بین دو واجب واقعی هست. یعنی میخوان بفرماین که حین العمل وقتی ترتیب لازمه احرازش، که وجوب وجوب واقعی باشه، اگر وجوب وجوب ظاهری باشه بعد از عمل شما یقین به ترتیب داشته باشید اشکال نداره. و من ذالکه یظهر، البته توضیح بیشتر رو در جواب سوال میدن. سوال این بود که اصل استصحاب نمیگذاره ما نماز عصر رو شکسته بخونیم، من ذالکه یظهر، از این بیان ظاهر میشود عدم جواز تمسک به اصالت بقاء اشتغال به ظهر. جایز نیست شما تمسک کنید به این که اصل بقای اشتغال به ظهر است. نماز ظهر رو شما شکسته خوندید، میخواید نماز عصر بخونید، میگید شک دارم که ذمه‌ام مشغول به نماز ظهر یا نه، اصل بقای اشتغال به نماز ظهر است. و عدم فعل واجب واقعی، نماز رو شکسته خوندم، شک دارم واجب واقعی رو انجام دادم یا نه، اصل اینه که واجب واقعی رو، ظهر واقعی رو انجام ندادم، پس نوبت به نماز عصر نمیرسد، نباید نماز عصر شکسته بخونم. طریقه دوم باطل. میفرماین نه، این تمسک به اصل استصحاب اشتغال به ظهر، عدم فعل واجب واقعی باطله. و ذالک لأن المترتب، بیان این عدم جواز تمسک این است که به خاطر این است که اون چی که مترتب است بر بقای اشتغال و عدم فعل واجب، عدم جواز اتیان به عصر واقعی است. اگه نماز ظهر واقعی محرز بود، نماز عصر واقعی محرز بود، نماز عصر واقعی حین العمل، شما باید یقین داشته باشی که بعد از نماز ظهر واقعی است. و هو مسلمون، این امر مسلمه، عصر بقای اشتغال ذمه است. میگه اگه نماز ظهر واقعی معلوم بود، نماز عصر واقعی هم معلوم بود، مشخص بود، نماز عصر واقعی در حین عمل باید بعد از نماز ظهر باشه. و لذا لا یجوز الاتیان حین اذن، به خاطر همینه که اتیان در این هنگام به جمیع محتملات عصر جایز نیست. لذا جایز نیست شما یه نماز ظهر رو شکسته بخونید بعد بیاید نماز عصر رو هم تمام بخونید و هم شکسته بخونید، چون بعدش شما علم ندارید به این که نماز عصرتون بعد از نماز ظهر بوده. پس بنابراین خلاصه عبارت یکمی استراب داره. بیان خارجی رو دقت داشته باشید، ما از خارج توضیح دادیم و بیان کردیم که اگر علم تفصیلی به واجب واقعی داشته باشیم، حین العمل باید علم به ترتیبم داشته باشیم، اما اگر چهار واجب ظاهری است بعد از عمل ما علم به ترتیب داشته باشیم کافیه. چنانچه قصد قربتمون مردده، بعد از عمل ما علم به قصد قربت واقعی داشته باشیم کافیه، مرادشون اینه. پس ولذا لا یجوز اتیان در این هنگام به جمیع محتملات نماز عصر، و هذا المحتمل غیر معلوم انه العصر الواقعی، این محتمل نماز عصر شکسته که شما میخونید معلوم نیست که عصر واقعی باشه، تا این که بگید حین العمل باید معلوم باشه که بعد از ظهر واقعی است. و اون چی که مصحح و مجوز برای اتیان به این نماز عصر هست، چرا ما این نماز عصر شکسته رو میتونیم بخونیم؟ چون نماز ظهر شکسته رو میتونستیم بخونیم، به خاطر اینکه مقدمه علمیه بودن. اون چی که مجوز و مصحح هست برای اتیان به این نماز عصر شکسته، هو المصحح، همان مجوز است برای اتیان محتمل الظهر است. شما چطور اون نماز ظهر شکسته رو که احتمال میرد ظهر واقعی باشه خوندید، پس این نماز عصر شکسته هم که محتمل است عصر واقعی باشه میتونید بخونید؟ المشترک معه، اون چنون نماز ظهری که مشترک است با این نماز عصر در شک، هر دو مشترکن که شک داریم که آیا واقع بینا احراز میشود یا نه، و همچنین جریان اصلین در این نماز ظهر. شما در نماز ظهر هم نماز ظهر دوم رو نخوندید، اصل اشتغال به ظهر واقعیه، اصل عدم فعل واجب واقعی از کنم که واقعی است. پس بنابراین این اصول هم نسبت به نماز ظهر جاری میشن، هم نسبت به نماز عصر جاری میشن، ولی نتیجه‌ای که از اینها میگیریم اینه که ترتیب وقتی لازم است که ما در حین عمل علم داشته باشیم به این که این واجب واقعی است. اگه علم نداریم به این که واجب واقعی است، تردید اشکال نداره، شما چهار تا نماز بخون، بعد از چهار تا نماز علم به ترتیب داری، مشکلی ایجاد نمی شود. این یک مبنا و یک نظریه و یک قول، اشکالم شد، جواب از اشکالشم گفته شد. او ان الواجب مراعات العلم التفصیلی، وارد مبنای دوم میشن، علم تفصیلی مراعات لازمه به جهت دوم، اگه این جهت باشه طریقه دوم باطله که مطلب داره سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. میخواستم مجدداً این دو خط آخر رو یکم توضیح بدن، توضیح خارجی هم ندادیم، در توضیحی هم که اونجا دادیم یک اشکال و یک اشتباه بود، خلاصه این من فراموش کردم، اصلا میخواستم این دو خط آخر رو دوباره توضیح بدن. حالا اگه یادآوری کردید فردا برای جمع توضیح بدیم که برای حال برای جمع مفید باشه.